ترانه، یاد تو یعنی تبسم، یادگاری از بهشتی، عطر سیبی بوی گندم، نگاهت خلسه ی رویا، نفس قطر بهشته، خدا اسم تو از اول توی تقدیرم نوشته. با تو موجم، با تو دریا، با تو باغم و بهارم، وقتی که تو روبرومی دیگه ایچی کم ندارم. با تو موجم، با تو دریا، با تو باغم و بهارم، وقتی که تو روبرومی دیگه ایچی کم ندارم. شعر من شعر شکوهه، وقتی دستامو میگیری تکیه گاهم خود کوهه. با تو این باغچه خاکی رنگ آسمون میگیره، غروب دلگیر کوچه با نفسات جون میگیره. با تو موجم، با تو دریا، با تو باغم و بهارم، وقتی که تو روبرومی دیگه ایچی کم ندارم. موجم، با تو دریا، با تو باغم و بهارم، وقتی که تو روبرومی دیگه چی کم ندارم. با تو دریا، با تو باغم و بهارم، وقتی که تو روبرومی دیگه چی کم ندارم. با تو موجم، با تو دریا، با تو باغم و بهارم، وقتی که تو روبرومی دیگه چی کم ندارم.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون رو از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
وقتتون بخیر باشه. ساعت 18:34 دقیقه است. شما همچنان شنونده روی موج گفتگو از رادیو گفتگو هستید. دوستان اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین، خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه با آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید کلی خبر، گالری عکس، پشت صحنه برنامه رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. شما حتی اگه فرصت هم نکنید که به روزنامه ها به سایت های خبری سر بزنید، با شنیدن رادیو گفتگو از صبح تا شب در کنار خودتون اطلاعات زیادی رو میتونید جمع آوری کنید، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه اجتماعی و چه ورزشی. سامانه پیامکی ما 301035 هست. میتونید سوالات خودتون رو در زمینه‌های مختلف مطرح کنید. در زمانی که ما با کارشناسان و مسئولین صحبت میکنیم قطعا سوالات شما رو هم مطرح خواهیم کرد.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خب ارتباطمون در این لحظه برقرار شده با جناب آقای دکتر روح‌الله فرهادی، معاون فرهنگی ستاد فرهنگی اجتماعی شورای انقلاب فرهنگی. میخوایم صحبت بکنیم راجع به سند ملی میراث فرهنگی. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
سلام و ادب و احترام خدمت جناب آقای احمدی و تمام شنوندگان عزیزتون. آرزو دارم که شب خوب و خوشی رو پیش روی شما باشه و شنوندگان محترمتون. در خدمت شما هست.
از سند ملی میراث فرهنگی برای ما بفرمایید.
چش در خدمت شما هستم. خب سند ملی میراث خدا رو شکر بعد از این که در جلسه 920 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 4 شهریور 1404 تصویب شد، سه روز پیش به وسیله ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان ابلاغ شد و برای اجرایی سازی در اختیار شورای عالی میراث فرهنگی قرار داره که واقع با هماهنگی دستگاه‌هایی که متولی و مأموریت دارن در حوزه در واقع اقدامات و سیاست‌های سند، ان شاء الله ظرف 3 ماه در واقع آیین‌نامه اجرایی و برنامه اجرایی سند رو انشاءالله برای تصویب و ادامه فرایندها در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار خواهند داد. این در واقع کلیت در واقع ابلاغ سند ملی میراث هست. در باب جزئیات من آماده حالا پاسخ دارم به سوالاتی که
بله
من شما دارید یا شنوندگان دارم هست.
حالا همین میخوام ببینم که دقیقا چه اهدافی رو دنبال میکنه این سند ملی میراث فرهنگی؟
ولی مهمترین هدفی که سند ملی در واقع میراث دنبال میکنه پیگیری در واقع اقدام 17 راهبرد 2 نقش مهندسی فرهنگی هست برای تحکیم هویت فرهنگی در واقع مردم و اینکه در واقع این بازشناسی و صیانت از هویت فرهنگی در واقع کشور و موارث فرهنگی کشور اتفاق بیفته و این به نسل های آینده و حتی در واقع به سایر در واقع مردم دنیا منتقل بشه و میراث صرفا در واقع در یک فضا و زیرساخت مشخصی محدود نشه و این بتونه قابلیت انتقال موارث فرهنگی رو داشته باشه، هم به وسیله هم در واقع میراث ملموس ما و هم میراث ناملموس ما.
خب آقای دکتر، ما در حال حاضر میتونیم بگیم که یک سری میراث فرهنگی داریم مثل میراث ملموسی که از اطالی فرمودین که از قدیم مونده در تاریخ داشتیم و از قدیم بوده که ما رسیده. حالا یه سری جاها هستش که مکانهایی هستن که خانه‌ای هستن که بر اثر مرور زمان در سالهای معاصر تبدیل به میراث فرهنگی میشن. برای اونها مثلا خونه که از مشاهیر یا مثلا محله‌ای هستش که جایی هستش که در این چند سال اخیر به خاطر کارهای هنری که انجام شده، کارهای خاصی انجام شده، در واقع رفت آمده مردم حالا در هر صورت تبدیل شده به یک مکان در واقع هنری. برای اینها هم شما کاری انجام دادید؟
دقیقاً این وظیفه ذاتی تمام دستگاهی هست که توزیع میراث و حفاظت از میراث به صورت مشخص از وزارت میراث اقدام میکنه هست. منتها ما یک تکالیف در واقع جدید، یک سیاست‌های جدیدی که ممکن بود در واقع راهگشا باشه برای این فرمایشی شما فرمودید رو در سند دیدیم. یعنی یک سری خلاهای قانونی یا یک سری اقدامات تقنینی نیاز داشته و در سند ملاحظاتش دیده شده که در واقع در قالب حالا ایجاد کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی یا در واقع ورود در واقع تقنینی مشخص برای رفع خلاهای قانونی دیده شده. این نکته شما یک هدف مهمی رو در سند پوشش میده و اون مردمی سازی، حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی. اگر خود مردم یا در واقع کسایی که در واقع به صورت حرفه‌ای در حوزه میراث فرهنگی و حفظ میراث ملموس ما اقدام میکنن در واقع مشارکت جدی داشته باشن، واقعا اون پیش‌فرض سند صیانت از میراث هست هم پوشش داده میشه. میخوام بگم که گام های موثری در سند برای این فرمایش از اتحادی دیده شده و انشاءالله پیگیری خواهد شد.
حالا این سند چه تفاوتی با قوانین مقررات پیشین تو حوزه میراث فرهنگی داره؟
ببین سند خب غالبا یک در واقع مصوبه بالادستی هست که قانونگذار و تنظیمگر رو موظف میکنه برای اینکه هماهنگی لازم و حداکثری برای اینکه اهداف میراث پوشش داده بشه رو ایجاد بکنه. این سند ابتدای اجرایی سازی در واقع صیانت از میراث فرهنگی کشور هست و یک گام اولیه و به قول گفتمانساز هست در این موضوع. خب خلاهایی بود، یعنی اگر خلاهایی وجود نداشت خصوصا در حوزه مردمی سازی میراث، خصوصا در حوزه انتقال دانش میراثی و سواد میراثی، این خلاها چون وجود داشت و صرفا در واقع یک وزارتخانه مشخصی نمیتونست این در واقع محدودیت ها رو پوشش بده و تبدیل شده بود به یک در واقع چالش ملی، ورود ما هم یک ورود فرابخشی بود. یعنی سعی کردیم تمام دستگاهی که در حوزه میراث فرهنگی و بازشناسی موارث فرهنگی حضور دارن در واقع اینها دور یک میز جمع بکنیم و با توجه به جلسات کارشناسی در واقع این پیشنویس و در نهایت سند رو تنظیم بکنیم.
آیه دکتر چه نهادهای مسئول اجرای این سند هستند و حالا هماهنگی میون در واقع انجام شده؟
دستگاه‌های زیادی مسئول اجرای سازی سند هستند، از وزارت میراث گرفته تا وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، علوم تحقیقات، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، امور اقتصاد دارایی، وزارت ورزش و جوانان، امور خارجه. چون یکی از فصل‌های جدی سند توجه به دیپلماسی فرهنگی میراث هست، وزارت امور خارجه و سازمان در واقع ارتباطات فرهنگ و ارتباطات اسلامی متولی این حوزه هستند و سایر دستگاه‌های دیگه‌ای که حالا مثل برنامه بودجه، سازمان امور استخدامی. مجموعاً بیش از 10 دستگاه اجرایی در واقع مسئول و مأموریت دارن در این سند و در واقع مسئول در واقع همکاری با شورای عالی میراث فرهنگی هستن برای تدوین برنامه‌های اجرایی و آیین‌نامه اجرایی ویل سند.
ببین خب بر بخش جذب گردشگر و توریست چه اقداماتی انجام شد تقریبا، مخصوصا آثار فرهنگی که آثار فرهنگی تو دنیا طرفدار داره بیشتر راجبش صحبت میشه؟
ببین در مورد اقتصاد میراث و اقتصاد در واقع میراث فرهنگی سیاست‌های خوبی رو در واقع کمیته تعظیم سند طراحی کرده. مثلا در واقع عضویت تشکیل کرسی و میز میراث فرهنگی در نمایندگی های فرهنگی ایران، عضویت وزیر میراث فرهنگی در شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات، مجموعا اقدام یا عضویت وزیر میراث در شورای عالی ایرانیان، برگزاری رویدادها نمایشگاه موزه‌ای در کشورهای دیگه توسط وزارت امور خارجه یا سازمان فرهنگ و ارتباطات، اختصاص میز میراث فرهنگی به در واقع در نمایندگی های ایران در یونسکو و حالا حمایت از توسعه و نقش‌آفرینی رایزن‌های فرهنگی ما در حوزه میراث فرهنگی، حضور فعال در کنوانسیون‌های بین‌المللی، اینا مجموعه در واقع سیاست‌هایی هست که در سند دیده شده برای تقویت دیپلماسی فرهنگی و به تبعش توجه به اقتصاد میراث و اقتصاد گردشگری ما.
حالا چه سازوکارهایی برای نظارتش برای حالا اجرای این سند وجود داره؟
یعنی سازوکار نظارت به صورت مشخص بر عهده شورای عالی میراث هست، در ضوابط و در واقع ضوابط اجرایی سند دیده شده و وزارت در واقع شورای عالی میراث در واقع مأموریت داره که در واقع این نظارت بر اجرایی سازی سند رو پیگیری بکنه. منتها اینها همه اکثرا موکول به نگاشت نهادی برنامه اجرایی هست، یعنی ما الان تو فصل اجرایی سازی سند هستیم و سه ما وقت داریم که با همکاری شورای عالی میراث نگاشت نهادی برنامه اجرایی رو که هر سیاستی رو هر دستگاهی داره پیگیری میکنی نگاشت نهادیش رو تنظیم بکنه و برای در واقع تصویب در ستاد هماهنگی نقش مهندسی فرهنگی که در واقع ابلاغ اون هم ابلاغ ریاست جمهور رو داره به دستگاه ابلاغ بشه و اونجا در واقع نظارت جدی خودمون رو پیگیری بکنه.
آیا دکتر بالاخره چالش هم پیش روی این سند هستش دیگه، قدری از این چالش ها بر ما بگید.
ولی چالش های زیادی هست، مهمترین چالش این هست که در واقع ما بتونیم در واقع در اجرایی سازی سند فعالیت جدی داشته باشیم. خب این چالش جدی هست. خب دستگاه هماهنگیشون باید دستگاه با محدودیت های بودجه‌ای و در واقع حتی برنامه‌ای و تداخلات مأموریتی مواجه هستن. ما سعی کردیم در واقع این تداخلات رو تا حد اکثر ممکن در سند توجه داشته باشیم. تک به تک با دستگاه نشستیم، امضای دستگاه رو در واقع تصویب سند گرفتیم، سعی کردیم حداقل استکار با برنامه‌های در واقع جاری دستگاه داشته باشه، مضاف بر این که در واقع این تبدیل بشه یک اقدام ملی و یک پویش ملی حاکمیتی و دولتی که بتونه در واقع این اهداف سند رو پوشش بده. این یک در واقع چالش جدیه. چالش جدی بعدی این هست که قاعدتا خب سند یک اشکالاتی داره و این اشکالات در رفت و برگشت در واقع سیاست ها در حوزه اجرا خودش رو نشون میده. برای این هم خب تدابیری دیده شده، یعنی مهمترین تدابیرش این است که خب سند 5 سال یه بار مورد
بازنگری
قرار میگیره. خب این بازنگری هم توسط خود متخصصین هم در شورای عالی میراث فرهنگی اتفاق خواهد افتاد. خب چالش سوم هم به نظر اون بحث نظارتش هست و این چالش نظارتی رو خب شما خودتون احتمالاً در جریان هستید. عمدتا دستگاه ها خب میخوام بگم همه دستگاه ها خب سعی میکنن برنامه های جاری خودشون رو در قالب در واقع برنامه های سند بگنجونن. خب ما اینجا باید دقت نظر داشته باشیم که برنامه های جاری دستگاه ها در واقع بیلانه کاری دستگاه تبدیل نشه به در واقع معمولیت های سند و به صورت مشخص با یک شاخص هایی که قاعدتا در نگاشت نهادی ایجاد میشه اون رو ارزیابی میکنیم و اثر سنجی میکنیم انشاءالله.
بریم ما یک در واقع مناطق کمتر شناخته شده تو روسا هست که حالا ممکنه یک آثار بسیار با قدمت بالا داشته باشیم و بعضا تو فضای مجازی هم میبینیم که مثلا رها شده اون من مثلا اون حالا کاروانسرایی بوده حالا هر چه راهکاری بر مقابله با تخریب یا واقعا بی‌توجهی به میراث فرهنگی در نظر گرفته شده؟
ببینید همین الانی که ما هستیم وزارت میراث اون نامه‌ای خوبی داره و دنبال میکنه برای تقویتش هم یک راهکارهایی دیده شده. منتها مهمترین سیاستی که ما برای این سیانت از در واقع حوزه تمدن و میراث فرهنگی دنبال میکنیم بحث هم در واقع تقویت مشارکت مردم تو حوزه سیانت از میراث فرهنگی،
یعنی هم بخش خصوصی منظورتونه؟
هم بخش خصوصی هم بخش مردمی، یعنی الزاماً
آره اینو بخواییم تفکیکش کنی بخش مردمی چی میگه بخش خصوصی است مشخص؟
بخش مردمی در عمومی میراث هست که افرادی از در واقع با توجه به علایق شخصی و اشتیاق ذاتی که دارن در واقع یک سری در واقع میراثی رو جمع آوری کردن. بخش خصوصی خب قاعدتا دنبال در واقع بازارپردازی و توجه به ابعاد اقتصادی حوزه میراث هست. تمام این دو حوزه در واقع دیده شده که بهش توجه بشه با همون عنایت به اون هدف حفظ و سیانت از میراث ملموس ما. ولی خب اینجا در واقع میخوام یه نکته ای رو توجه بدم به شنوندگان عزیز باشیدشون.
خوشمایدون.
خیلی توجه داشتیم به ابعاد ناملموس میراث فرهنگی. حقیقتا ایرانی ها رو بیش از اینکه به ابعاد ملموس میراثشون توجه دنیا داشته باشه، جهانیان داشته باشه، به ابعاد ناملموسشون، یعنی همین بحث در واقع توجه به خانواده و خانواده محوری ایرانی، توجه به در واقع مهمان نوازی ایرانی ها، در واقع جنس جریان علم و فناوری که در ایران بوده و این انتقال به دنیا پیدا کرده، یا دیوان سالاری های اداری که در تراث و میراث فرهنگی ایرانی ها بوده و دنیا و جهان از اینها استفاده کرده. ما خیلی توجه در واقع توجه فرهنگی به این ابعاد ناملموس و ملموس سعی کردیم توی سند داشته باشیم و این ابعاد از حالت در واقع پنهان و در واقع به قولی فروخفته که از دان آشکار بشن و این بازشناسی بشه و در واقع هم دنیا و هم جوانان کدوم و هم نسل آینده با این آشنایی در واقع خوبی پیدا بود.
پس طبیعتاً برنامه‌ای برای معرفی میراث فرهنگی ایران در سطح بین‌المللی در نظر گرفته شده.
دقیقاً همونطور که اشاره کردم این وظیفه در واقع مأموریت وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ برنامه است. مضافر این که برنامه‌های خیلی جدی در واقع توسط وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم دیده شده که این ابعاد ناملموس در واقع به جوانان و به مردم منتقل بشه در قالب رویدادها و حالا حمایت هایی که میتونه وزارت میراث داشته باشه برای اینکه خانواده ها به صورت رایگان بتونن با تماس خوبی و ارتباط خوبی با منابع میراثی ما داشته باشه.
حالا امروز 16 آذر روز دانشجو هم هست، میخوام ببینم که توی این در واقع سند و اجرای این سند از دانشجویان توی این رشته هم استفاده شده و در واقع استفاده میشه، دخیل داده میشن این عزیزان جوانان؟
دقیقا ما حتی پیشنهاد ایجاد رشته در واقع حقوق میراث فرهنگی رو در سند دادیم و تکالیف خیلی خوبی رو برای در واقع با استقبال خود وزارت علوم در سند دیده شده.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. اگر صحبت خاصی هست من در خدمتون هستم.
بله شکرم آقای احمدی، ان شاءالله که
خیلی محبت کردید.
اگه سوالی ندارید البته
نخواهش
اوقات خوبی رو در پیش داشته باشید.
سلامت باشید. قربون شما برم. آقا من براتون آرزو موفقیت میکنم.
ما همچنین در خدمت شما هستم.
قربونتون برم من. شبتون بخیر. خداحافظ شما. خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر روح الله فرهادی، معاون فرهنگی ستاد فرهنگی اجتماعی شورای انقلاب فرهنگی، در مورد سند ملی میراث فرهنگی. اینجا همچنان روی موج گفتگوست.
بیا بیا که شدم در غم تو صدایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی. عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بیتاقتم
پرسش من ببین ببین که چه بی طاقتم به شیدایی بده بده که جا برده ای به توف مرا
کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین‌های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ‌زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف‌ها رو با ماشین ظرفشویی می‌شورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرف‌ها رو با دست می‌شورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف‌ها رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
منهای گفتگو.
من همیشه براتون تیتره رو میدم دیگه.
خب ظاهرن در استانداری تهران هم جلسه کمیته اضطراری تهران شروع شده.
تعطیل شد؟
تهران. نه هنوز چیزی اعلام نکردن، اما نهمین جلسه‌ای که در ماه جاری برگزار شده ظاهرن شروع شده و حالا قرار تصمیماتی گرفته بشه. ببینیم که برای فردا چه تصمیماتی گرفته میشه. قطعاً به محض اینکه تصمیماتشون عکس بشه اونو خدمتتون عرض میکنیم.